این نگرانی جدی منه و بقیه مسائل اصلا برام برای سختی ها که خیلی ها برای من حتی میان نام میبرن، میگن تو داری این کار میکنی این کار میکنی، اینو مثلا واقعا به چشمم نمیاد. و حالا با یه سری حالا اهالی رسانه یا کارشناسای حالا خانواده و تربیتی که به دلیل کارمون ارتباط داریم یا همسرم ارتباط دارن، ما خیلی واکنش دریافت میکنیم مثبت و منفی و اصلا اینها به چشم من نمیاد. فقط نگران بچه ها هستم به طور جدی همبازیشون. و اصلا اونجایی که من جرقه تو ذهنم اومد که وارد فضای کار بشم، این نقطه‌ای بود که من نمیخواستم نرگس مهدی باشه که من نمیبینمش، پس باید یه جایی باشه که خودم باشم، پس باید یه فضای اشتراکی کار مادر کودک باشه، پس و من به این نقطه رسیدم. از همین جهت هم هست که میگم خدا هرچی من لازم داشتم همون موقع جور کرده. من تا قبل از اینکه ساره به دنیا بیاد هیچ وقت بیرون کار نکردم، همیشه دورکاری کردم و مسئله نبوده، چون نرگس تو سن نبود که اونقدر نیاز به همبازی داشته باشه و من هم وقت کافی رو میتونستم بذارم براش. بعد از به دنیا آمدن ساره بود که نرگس به سنی رسید که به شدت همبازی میخواست و من هم به تناسب به این که خب یه عضوم به ما اضافه شده وقت کمتری میتونستم بذارم و همونجا واقعا از خدا خواستم و دوتا اتفاق پشت سر هم باعث شد که من الان توی فضای کار اشتراکی مادر کودک کار بکنم که خیلی ارزشمنده و از مدیر مجموعه واقعا تشکر میکنم که اجازه دادم من بچه برم، چون اونجا اینطوری نبود که یعنی محیط کاری رسمی بود. منتها وقتی به من پیشنهاد کار رو دادم من گفتم من با بچه ها میام و ایشون پذیرفت و بعد الحمدلله افراد دیگه که مادر بودن اضافه شدن و الان ما یه مهد داریم که اتاق مهد چسبیده به دفتر کار منه و بچه ها خب هر وقت میخوام میان میبینن ما رو میرن. و
پس در واقع اصرار شما منجر به این شد که شما در یک فضای کاری رسمی بچه ها رو هم بردین، بقیه خانم ها هم به تصحیح از شما این رویه رو ادامه دادن و الان شما در محیطی کار میکنید که فرزندانتون هم کنارتون بله. هستن و شما بنیان گذارش بودین.
نه به اون معنا واقعا.
خب اصرار شما موثر بود دیگه.
لطفه به نظر من مدیر اونجا بود که این اجازه رو دادم به ما، یعنی اگه شما میگفت نه خب من واقعا نمیتونستم کاری بکنم.
بله.
البته مجموعه دیگه بودن که مثلا از بچهای دانشگاه ما یه مجموعه رو تأسیس کرده بودن که این فضا رو داشت و من اونجا هم باهاشون کار کردم و واقعا فضای ارزشمندیه و واقعا من لذت میبرم از این که میبینم این جدی گرفته شده، چون ما دوستانمون در گذشته اینطور بود که به محض اینکه مادر میشدن خب دیگه خدافظ تا وقتی که بچه بزرگ بشه و دیگه ما دوباره شروع کنیم، ولی الان میبینم که الحمدلله هی جاهای مختلف داره مرکز نوآوری زنان مختلف
بله.
تأسیس میشه و این روند الحمدلله مطلوب بوده.
اینکه شما فعال فرهنگی در حوزه مادران هستید بحثش چیه؟ یکیش که همین در واقع احساس مسئولیت شما در قبال فرزند خودتون و فرزندان دیگران بوده برای اینکه در محیط کاری فرزندان شما کنار شما باشن و از مادری محروم نباشن.
فکر میکنم به این دلیل هست و من دارم حالا یه سری کارهای انجام میدم که چون به نقطه مطلوب نرسیده
بله.
حالا جای بیانش نیست اینجا، ولی داریم تلاش میکنیم برای اینکه مثلا مدلهای مختلف فعالیت اجتماعی زنان دیده بشه و در بیاد و انشالله به نقطه.
پس در واقع فعالیت فرهنگی شما به این شکله که خانم فرشته موسوی هر جا در جامعه باشه دو فرزندش هم کنارش هستن
انشالله که این طور
این به حال خودش در واقع که انتقال فرهنگه که خیلی هم میتونه اتفاق خوبی باشه. بسیار عالی، یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. بزرگ باشید. خب همچنان میزبان خانم فرشته موسوی هستم، مادر نرگس و ساره. ساره چی کار میکنه؟ یک سال و نیم است و کنار شما داره تو اجتماع حضور پیدا میکنه، درسته؟
بله، اتفاقات جالبی داره براش میفته فکر میکنم و تجربه هاش خیلی متفاوته با نرگس، چون که نرگس کاملا ایزوله بزرگ شده بود و هیچ تجربه‌ای در واقع غیر از همون بازه‌های چند ساعته که پیش دوستان بود هیچ تجربه جدایی از من رو نداشت. الان ساره جدا از من نیست البته، یعنی میره و میاد، ولی خب یه پرستار داره توی محیط کارمون که یه موقع پیش ایشونن یه میان و خلاصه یه حالت عجیب و جالبی
بخواد مادرش در دست رسه. این نکته مهمیه.
بله، یعنی کاملا اصلا دید داره به من اغلب اوقات و جالبه کلن حضورش توی محل کارمون و همه تعجب میکنن از حضورش، ولی هست دیگه.
خدا حفظش کنه. همسرتون همچنان همراهتون هستن؟
بله بله.
ایشون هم از اساتید در حوزه رسانه هن، درسته؟ خدا حفظشون کنه. بله. خب این خانواده چهار نفره فرهیخته و در این حال دوست داشتنی و جوان قطعا یک چشماندازی هم برای زندگیشون دارن دیگه. شما از چشماندازاتون حتما تو فضای خانواده با هم صحبت میکنید. از آیندهتون بگید، برنامه هایی که برای آینده دارید، حالا علاوه بر این که میخواید یک مادر نمونه باشید که به نظر من باید یکم اون حساسیت های زمان تولد نرگس رو تقلیل بدید که دادید حتما برای تولد ساره جان، خیلی خودتونم میگید فرق کرده قضیه. چشم اندازتون چیه؟ برنامهاتون چیه؟ خاصه فرشته قراره که چه برنامه هایی رو دنبال کنه؟ ادامه تحصیل میخواییم بدید؟ چجوری اوضاع؟
برنامه شخصیم که به محض اینکه شرایطش پیش بیاد حتما ادامه تحصیل خواهم داد، حتما منتظر اون روزی هم که بتونم کار انجام بدم. و واقعا من بعد از مواجهه هم با اتفاقات پس از مادری دغدغه جدیم شد این موضوع، به این دلیل که وقتی من خودم رو یه آدمی بودم که به شدت خستگی ناپذیر خودم رو میدونستم و اینکه هیچ چیز نمیتونه مانع من بشه، ولی در مواجهه با واقعیت دیدم نه، واقعا باید یه سری شرایط فراهم باشه و اگر نباشه نمیشه، نمیتونیم یه قهرمان پوشالی ترسیم کنیم که بزرگش کنیم بعد یهو فرو بریزه. و وقتی من دیدم که من اگر دارم اذیت میشم، پس خیلی از زنان این اتفاق میفته، از زنان نسل ما، و واقعا دغدغه جدیم رو این گذاشتم که حتما یه قدمی بردارم برای اینکه حتی شده یک خانومی به سن و سال من با شرایط من بتونه یک بار دیگه خودشو به من از ظهور برسونه. اتفاقی که داره برای نسل ما میفته، برای دختر نسل ما میفته، اینه که برای مادری تربیت نمیشن، برای مهندس شدن و دکتر شدن تربیت میشن، خیلی هم عالیه، اصلا رد نمیکنم،
ولی کافی
ولی
نیست.
بله کافی نیست. بعد به یه نقطه میرسن که بعد همه اونایی که براش تربیت شدن رو بذارم کنار و حالا بشن مادر و همسر، که این خیلی نقطه بعدیه، چون واسه یه چیز دیگه آماده شده و آرمانهاشو تو اونها دیده، حالا یه اون همه چی عوض میشه و این باعث سرخوردگی، ناامیدی و هزار اتفاق دیگه میشه. من دوست دارم که حتما توی این مسیر قرار بگیرم که هم اون دوره پیش از مادری و همسری اتفاقات دیگه ای توش بیفته، هم اگر یک زنی به این نقطه رسید بدونه که هست جاهایی که بتونه کاری بکنه. و میدونین خیلی زنها توانمندن، اصلا نمیخوام شعار بدم چون زن هستیم، ولی اجازه داده نمیشه بهشون و این اتفاق براشون نمیفته.
و خب نیاز هست به یک تغییر نگرش. بله. در جامعه که اون هم باید از جانب خود ما زنها رقم بخوره.
هم واقعا یه تغییر نگرش جدی میخواد، هم واقعا یه سری مسئله حاکمیتی و مدیریتی.
بله. بدون شک در سیاست گذاری ها واقعا باید سری تغییرات لحاظ بشه. اما این حس مطالبه گری در ما خانم ها باید شکل بگیره.
بله حتما.
مادامی که مطالبه گر نباشیم در حوزه در واقع حتی تغییر فرهنگ و تغییر سیاست‌های حاکمیتی، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد. یه موردی رو دوستان هم به من اشاره کردن، منم تقریبا از همه مهمان هامون پرسیدم، اما خب ظاهرا یک چالش جدی برای شنونده هامون هم هست که معتقدن که خانم های بزرگواری که صاحب حالا دو و بیشتر فرزند هستند حتما اوضاع اقتصادی بسیار خوبی دارن، در یک رفاه اقتصادی خوبی دارن زندگی میکنن، کمک دارن، کمک نباشه پرستار دارن، و خب اینکه خیلی بخوام عامیانه بگم هنر نیستش که تو این شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی واقعا برای هر خانواده‌ای مقدور نیست داشتن فرزند بیشتر. آیا واقعا شما در این خانواده متمول هستین؟ آیا واقعا بحران اقتصادی برای شما جدی نبوده و به همین دلیل فکر کردید به اینکه میتونید صاحب فرزند بیشتر باشین؟
از این چند آیتمی که فهمیدید هیچ کدوم رو بنده ندارم و ما خیلی رو پای خودمون وایسادیم، من و همسرم، و سعی کردیم کمکی نگیریم. پس خودتون میتونید تصور کنید بقیهش رو. ما هر دومون درس میخوندیم وقتی ازدواج کردیم، هنوز همسرم مشغول هستن و درس دارن میخونن. یعنی از نظر مالی قشر متوسط شاید به پایین جامعه باشیم ما، و من هنر خاصی به شما نکردم چون که من فقط دو تا بچه دارم و یعنی واقعا اینو میگم، اصلا باز نمیخوام شعار بدم، واقعا احساس نمیکنم که اتفاق خاصی افتاده باشه. ولی من خیلی خانم هایی رو میشناسم، خصوصا از خانواده های دوستان همسرم، که شاید با وضع مالی خیلی حالا پایین تر یک افتخار برای خودشون دارن فرزند آوری و دغدغه جدیشون رو گذاشتن رو بحث جمعیت، یعنی فقط با این هدف. خیلی ارزشمنده، یعنی واقعا این رو جلوی چشمم میاره که واقعا خودشون رو گذاشتن کنار، فقط نگاه میکنن که من برای کشورم میتونم چیکار بکنم و اگه الان این نقطه ضعف وجود داره پس من این کارو میکنم. این رو من واقعا توشون میبینم و خیلی ارزشمنده. و اگه ما بخوایم حالا یه جامعه آماری داشته باشیم، حالا دوستانی که این سوال رو دارن واقعا برن ببینن که افراد متمول آیا الان فرزنددار شدن، مثلا 5 تا فرزند دارن. من به جرات میگم نه.
نه، منم با شما موافقم. بله.
و من فکر میکنم این عامل محدود کننده نیستش.
ولی در واقع یک نگرش غلطیه که در سطح جامعه هستش که اگر از استطاعت مالی برخوردار نیستی پس نمیتونی صاحب فرزند
بشی. ولی حتما کمک کننده است. اصلا اینو رد نمیکنیم. بله خب مگه یه پرستار آدم داشته باشه خیلی کمک بزرگیه، خیلی همه چی راحت میشه. ولی به این معنی نیست که خب در غیر این صورت نمیشه.
نه واقعا خیلی از مهمان های ما هم که اینجا اومدن و صحبت کردن قریب به اتفاقشون واقعا میگفتن خودمون داریم بچه ها رو مدیریت میکنیم با تمام سختی هایی که داره، ولی خب به حال لذت میبردن از این تصمیمی که گرفتن و از این فضایی که برای خودشون به وجود اومده. خب شما در حوزه تولید محتوا و پژوهش در حوزه مادران هم فعالید، درسته؟
بله، که نتیجهش همون نکته بود که بهتون گفتم. من توی مجموعه که فعالیت میکنم تو بحث تعلیم و تربیت و رسانه، بعضا تنظیمگری حکمرانی،
بله،
کار میکنیم که باز حالا اغلب اینها پوشش میده همون بحث تعلیم تربیت رو.
خب ان شاء الله موفق باشید. قطعا در مواجهه با شما دوستانتون یا حتی اصلا خانم هایی که شاید برای اولین بار با شما آشنا بشن و شما رو ببینن در سطح جامعه که با دو فرزند 5 ساله و 1.5 ساله با تمام حالا سختی هایی که داره دارید تردد میکنید و فعالیت اجتماعی رو انجام میدید، شده به شما رفتاری و واکنش و بازخوردی داشته باشن که شما رو ناراحت کنه، غمگین کنه؟ و بعد به خصوص خانوم ها که در نهایت به شما این تفکر انتقال پیدا کنه که چقدر بد که این خانوم در جایگاه یک مادر و در جایگاه یک زن نتونست یک درک متقابلی از شرایط من داشته باشه.
میدونید کلا راحت ترین کار اینه که صورت مسئله پاک بشه، و این مواجهه جدی من این بوده که یعنی هم اول میگن تو چرا بچه دار شدی، اگر شدی انتخابت اینه چرا تو خونه نیستی. این صحبت دومیه که میشه و نگاه غالبه واقعا آدم ها به نظر
بچه من. نگاه تلخی.
بله، و من اصلا نمیتونم بفهمم این رو. یعنی من حتی میگم شاید من حالا من دغدغه فکری محتوایی دارم کار میکنم، واقعا شاید یک زنی مجبوره کار بکنه، اصلا نیاز داره به این کار کردن. این نگاه خیلی آسیب میزنه به اون زن.
حق طبیعیه او. بله. هست که از این حقش داره استفاده. بله. میکنه
و این که بقیه استفاده نمیکنن. بله. مسئله خودشونه.
بله بله. و ما حق نداریم او رو به چالش بکشیم.
بله. ما تو اقوام هم خب خیلی مسئله داریم، یعنی ما از اقوام هم واکنش های منفی خیلی دریافت میکنیم، خصوصا که میگیم تعداد این دو تا قرار بیشتر هم بشه همه چی بدتر میشه. ولی من و همسرم همیشه سعی کردیم واقعا ما عمل اثبات کنیم که کاری که میکنیم رو بهش ایمان داریم و درسته.
در سطح اجتماع خاطره خاصی دارید که مثلا به شما بگید که خانم با ورشی با دوتا بچه آمدی بیرون؟
شاید خواست خدا بوده که من به اون معنا مستقیم چیزی دریافت نکنم، ولی اتفاقات مثبت دریافت کردم. حتی مثلا از راننده اسنپ،
بله،
که مثلا میبینه بچه من داره گریه میکنه، با بچه من صحبت میکنه و بازی میکنه.
خب پس خدا رو شکر همدلی هم همیشه هست.
واقعا اینطوری نیست که
منفی نگاه نکنیم.
حالا من مترو با بچه‌ها فکر کنم سوار نشدم تا حالا، فکر می حالا شاید با نرگس سوار شدم، یادم نمیاد. ولی مثلا در دورانی که در بارداری بود، من بیشتر از این شاید مثلا دو بار اتفاق افتاده بود که یه نفر من گفته باشه اصلا تو چرا با وسیله نقلیه عمومی میای، و ولی هزاران بار پا شدن که من بشینم. در مقابل اون اینها هم هست و
بله خدا رو شکر
مردم ما الحمدلله واقعا مهربونه.
خدا رو شکر. آره واقعا نمیتونیم این موضوع مهم رو نادیده بگیریم، ولی خب بازم من تاکید میکنم، حالا چون شما در مورد تجربیات دوران مادریتون به خصوص در مورد نرگس جان در دانشگاه نکاتی رو گفتین، تاکید ما این هست که تمام تلاشمون رو بکنیم که این تغییر نگرشه،
بله،
شکل بگیره و مادران عزیز ما با هر تعداد فرزند بتونن به راحتی در جامعه حضور پیدا کنن، حمایت بشن. بازم تاکید میکنم این حمایت صرفا از فضای خانواده نیست که باید باشه، جامعه و سیاست هایی که در جامعه اعمال میشه هم باید به عنوان یک نقطه تاثیرگذار و حمایتگر برای زنان این سرزمین باشه. خیلی عالی، ممنونم خانم موسوی عزیز. نکته ای هست که تمایل داشته باشید ازش یاد کنید؟
نکته زیاده، دارم فکر میکنم که کدوم رو بگم. من به خانمه همسان سال خودم که تو موقعیت من هستن و خیلی زیاد هستن، همیشه به دوستای خودم هم میگم، اینجا هم میخوام بگم اگه افراد بیشتری صدای من رو میشنون، اینه که واقعا همه چی رو از خدا بخوان و واقعا اگر که لازم باشه یه اتفاقی برایش اونا برای فرزندشون برای همسرشون بیفته، حتما به دست خدا میفته و کافیه که بخوان، واقعا بخوان. برای من مسیرم اینطوری شکل گرفته و هر اتفاق جدیدی میفته من میبینم که تو اون پازلیه که من میخواستم که اتفاق بیفته، الحمدلله اینطور بوده و انشالله برای همه همینطور
باشه. انشالله موفق باشید. الان شما حدودا 30 سالتونه.
30 سال.
بله. 10 سال دیگه فرشته موسوی در 40 سالگی در چه شرایطیه؟ چه توصیف و ترسیمی از 40 سالگیتون داریم؟ به حداقل این 10 سال پیش رو
همیشه بهش فکر میکنم اتفاقا، چون 40 من همونطور که 30 برام خیلی عدد خاصی بود و منتظر بودم که بهش برسم، 40 هم برام عدد خاصیه. فکر میکنم که 4 تا مثلا بچه داشته باشیم.
بله.
فکر میکنم که یه مؤسسه فرهنگی خودم دایر کرده باشم
انشالله، که در حوزه مادران هم میخواد فعالیت جدی کنه. پس فرشته موسوی انشالله در 40 سالگی صاحب 4 فرزنده به امید خدا انشالله و یه مؤسسه فرهنگی داره که در حوزه خدمات رسانی به مادران به ویژه فعال هستش. و دیگه من منتظر یه نکته دیگه هم.
جدا؟
آره، که درستون چی میشه؟
درستی که آره ایشالا که دکترامو گرفته باشم
ایشالا، با امید خدا. دکترا هم بخواین در همین حوزه تحصیلتون در کارشناسی ارشد دیگه بیاین توزیع مباحث تربیت و اجتماعی.
بله
ایشالا موفق باشید خانم. خیلی خوشحال شدم از هم کلامی و هم صحبتی با شما، امیدوارم اذیت نشده باشید، خستتون نکرده باشید. نرگس و ساره عزیز ما رو ببوسین، همسر محترم رو سلام برسونید و انشالا که همواره در زندگی بدرخشید. موفق باشید. سپاسگزارم. ممنونم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه خاتون. گفتگوی امروز ما به پایان رسید و امیدوارم که از این گفتگو هم صحبتی شما هم بهره‌مند شده باشید. تا فرصت سلام دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
زنگ خطر. رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست،
دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده، چرخش نخبگانه. بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن، بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو می‌کردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه‌ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رای دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی که میخواستن به پرسی نشوندن.
واجه هایی مانند همه اینها مثل هم هستند، اوضاع بهتر نخواهد شد و یا اینکه همه نامزدها عین همند.
رؤسای جمهوری ایران از گذشته تا کنون در اجرای تمامی وعده های خود توفیق کامل نداشتند.
رؤسای جمهور یک سیاهی از وعده های نافرجام و عمل نکرده دارند.
شگرد صبر بی حاصل در رسانه‌های بیگانه نمیخواد فقط مخاطب رو به فردی خونسا تبدیل کنه، بلکه اون رو برای اعتراض میخواد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
میگن که این صبری که شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بیاید اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس من برای شما وقتی که میگن صبرتون بی حاصله، پس من رو برای انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگه مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته. افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان بیفتن و حتما میخوان یک کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری رو از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌هایی که اتفاق میفته.